خارج شد. 22 هفته نبودش.
آله طاهرین. خب بحث ما درباره حدیث سلطنت بود. خوب توجه بکنید، یه نکته تتمعی داره این بحث حدیث سند حدیث سلطنت. این نکته را عنایت کنید که اصلا واردش نشدیم، این نکته پایانی است، کاری به اون اشکالات محقق خویی دیگه ندارم، اونا تمام شد. ما در مسئله حدیث سلطنت خب نشون دادیم دو تا مبنا وجود داره. یه مبنا اینه که ما با حجیت خبر موثوق به صدوره میتونیم خبری رو که سندش ضعیف یا اصلا سند نداره مرسل است با شهرت عملی مشکلشو حل کنیم. با شهرت عملی، شهرت واضحه قدماییه و عملی به اصطلاح که قدمایی داشتیم از اصحاب مجتهد بودن به تعبیر محقق در معتبر، اجتهادشون هم در واقع روایتشون بود. اینا شهرتشون شهرت عملی بود، میتونستن سند رو درست کنن یا بدون سند هم، یعنی موثوق بشه روایت به صدور. ما اطمینان پیدا میکردیم وجدانن این روایت از معصوم صادر شد، ولی الان سندی دست من نیست. کما اینکه اگر روایت خوش سند کامل سندی تو همه مراتب داشتم اما اون شهرت تو اون رتبه بهش فتوا نمیداد، یعنی عمل بهش نمیکرد، روایت رو خلاصه جهت صدورش رو خراب میکرد. نمیگم صادر نشد، میگم جهت صدورش. لذا جمعش میشه بگه که صادر نشده از برای بیان حکم واقعی، صدورش برای بیان حکم واقعی میرفت زیر سوال، مشکل پیدا میکنه. این تم یه دیدگاه یک مبنی و این مبنا رو ما اگه درست میکردیم هم اشکال کبروی محقق خویی حل میشد که حجیت در واقع شهرت عملی در انجبار ضعف سند، هم اشکال این که این مرسله است حل میشد دیگه فرقی نمیکنه، هم اشکال صغروی ایشون که ایشون میگفتن چطوری ثابت میکنید مشهور عمل کرده، گفتیم بله این شهرت عملی رو داریم تو مشهور قدماییه، عیبی هم نداره کنار این شهرت عملی شهرت فتوایی بدون مستند هم داره، اونم کار خودشو میکنه. اون شهرت فتوایی بله، اون شهرت فتوایی روز اول یکی از رفقامون آقای کمالی نکته خوبی گفت، اون در قوه اجماعه، اون لبی اصلا لفظ توش نیست، لبه اون. چرا؟ چون اون مستند نداره. شهرت واضحه قدماییه تو همون طبقه در واقع علماء عصر غیبت صغرا یا قدمای اصحاب ائمه که حاضر در محضر شریفشون بودن، اونها شهرت فتوایی اون طبقه اصلا خودش حجته. حدس میزنیم، حدس میزنیم رضایت معصوم را به قول و فعل معصوم میشه حدس زد. اون مناطش منات حجیت اجماع، دلیل لفظی اونجا لفظی نداره، برخلاف شهرت عملی که لفظ توشه، یعنی عمل به روایت توشه. اینا رو ما در واقع حل کردیم با محقق خویی، گفتیم از هم حسابشون جداست، فقط اشکال کردیم به محقق خویی که شهرت روایی دیگه مرجحیت نداره، شهرت روایی غیر از عملی نداره، اونی که مرجح اینه. خب این بحثا رو توضیح دادیم، مسئله رو حل کردیم. درباره خود حدیث سلطنت هم که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اشکال کردن که خب آقا تو خودی اینجا مشهور گفتن اباحه، گفتیم اشکال نداره، برای درست کردن سند لازم نیست تو همین باب از حدیث سلطنت استفاده شده باشه، اگر از حدیث سلطنت جاهای دیگه هم استفاده بشه برای درست شدن سند کافیه. ممکنه واقعا مشهور قدمایی ما دلالت حدیث سلطنت رو نپسندیدن، بحث دلالت ما کاری باش نداریم، بحث خود چه داره، اما سندش رو تو یه جای دیگه درست کردن. تو خیلی جاها ما ممکنه از حدیث سلطنت استفاده کنیم، همین استفاده از حدیث سلطنت در چند باب فقهی دیگه کافیه، چنانچه ما قبل بحث بی از همین حدیث استفاده کردیم، حالا ان شاءالله تو شروط مباحث بی دوباره هم میرسیم بهش. غیر از مسئله معاطا، ما ممکن از حدیث سلطنت خیلی جا استفاده عقلایی بود استفاده بکنن علما، مثلا سند هم درست میشه با ولو اینجا قائل به اباحه باشه. اینا تمام شد. یه نکته تتمعی داره، خوب توجه کنید. یه کسی ممکنه بگه خب حدیث سلطنت چون مفادش یه سیره عقلایی است، اگر حدیث سلطنت یک سیره عقلایی بود، این سیره عقلایی مستند عمل قدماست یا روایت مستند عمل قدماست؟ اینو دیگه آقای خویی رضوان الله بحث نکرده، یه گیر اضافه ایه. خب توجه بکنید، بعضی وقتا ما احادیثی داریم مثل حدیث سلطنت، خیلی مضمونشون با سیره عقلایی جور در میاد. اگه یادتون باشه تو رسائل همین مسئله رو تو حجیت خبر واحد داشتیم که آیا اگر مثلا قدمای ما به خبر واحد عمل کردن، واقعا به خبر واحد عمل کردن، به ما اینکه دلیلی از معصوم بهشون رسیده، یا به خبر واحد عمل کردن چون عمل به خبر واحد اصلا سیره و قلائی است. یا به خبر واحد عمل کردن چون او قدما که این کار میکردن اخبار اون موقع محفوف به قرائن بوده، اصلا خبر واحد نبوده، خبر محفوف به قرینه قطعیه بوده. خوب توجه کنید، بحث دیگه ایه که گاهی وقتا وقتی من میخوام یک سیره قدمایی را درست کنم، یه شهرت واضحه اندل قدما را درست کنم، باید معلوم بشه این مستند به حدس قول معصومتوش در میاد، فعل معصومتوش در میاد، روایت معصومتوش در میاد یا نه این اصلا به خاطر یه چیز دیگه ای بوده به نام سیره عقلایی. باز یه اشکال سقروی اینجا درست میشه، باز اشکال سقروی عزیزاویه در میاد که با توجه به اینکه در مثل حدیث سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم، اگر یه چنین چیزی شد میشه گفت اون شهرت واضحه قدماییه شکل میگیره، یا یه کسی میگه نه بابا این اصلا به خاطر وضعیت سیر عقلایی و سیره عقلایی است که یه چنین چیزی تو فعل مثلا قدما دارید. اینو چکارش کنید؟ جواب این اشکال اینه که اتفاقا فقیه بزرگواری مثل حضرت آیت الله خویی با دقت این اشکال وارد نمیدونن و نکردن. چرا؟ حالا عرض میکنم چرا. علتش اینه که توجه کنید، اگر من تو فضای شهرت فتوایی بودم این اشکال وارد بود. شهرت فتوایی نه مسئله شهرت بدون مستنده، این تقسیمی که ما کردیم ببین چقدر نافعه، شهرت بدون مستند که اسم شهرت فتوایی، منات و حجیتش حدس به قول و فعل معصوم. اگر شهرت فتوایی در اموری شکل گرفت که سیره های عقلایی در یه حدسه خراب میشه، نمیشه حدسه که این تعبدی بوده از سوی معصوم، نمیشه، این اشکال وارد اونجا. تحقق شهرت فتوایی واضحه قدماییه که مستند شه به حدس قول معصوم، به حدس فعل معصوم، این جاهاییست که این سیره ها این بر نگرده به سیره عقلاییه. به همین دلیله که از روز اول ما بین سیره عقلائیه اینطوری و سیره متشرعه جدا میکنیم. این در واقع اینطوری میشه تو سازمان استنباط، اینطوری میشه من اگه سیرم عقلائیه بود خود دیگه حجیتش از باب حجیت سیره عقلائیست، اگه سیرم متشرعه بود یعنی یه امریست که عقل این مسلمین متشرعه نه به ما هم عقلا، به ما هم متشرعه دارن انجام میدن. میگم خیلی خب معلومه که معلمشون معدبشون ائمه امام بوده، خودشون که نمیارن به ما هم عقلا نیست، به ما هم متشرعه است. حالا اگر یه رتبه میام پایین تر سیره نیست اما شهرت واضحه قدمایی است، اینم میتونم حدس بزنم، بگم اون طبقه از علماء ما که دعب و دیدنشون فتوای به قول معصوم بوده به فعل معصوم بوده، الان لفظی دست ما نیست اما میبینم اون طبقه اینطوره، حدس میزنه. لذا این حدس دایرش اینطوری میشه، میشه یک سیره و عقلایی کاشفیتش سیر خود شده، دو سیره متشرعه سیر خود شده، سه شهرت واضحه قدماییه که مستند میشه به حدس من از قول و فعل معصوم. مشکله. اما اینجا اینطوری نیست، اینجا شهرت عملیه است، یعنی روایت وجود داره، روایت وجود داره، روایت که وجود داره عبارتی داریم، این دیگه عرض کردم حیثش حیث لب نیست، روایت شهرت عملیه، یعنی تو طبقه در واقع اون طبقه ای که ما بهشون میگیم محط تحقق شهرته و اونجا قبول داره، اون طبقه اول دوره اصل غیبت سقرا یا مقارن حضور معصوم که از محقق خوندیم، اون طبقه اگر به روایتی فتوا دادن، اینجا دیگه مسئله سیره نیست و مانعیت نداره چنین احتمالاتی که کسی بیاد این احتمال رو، چون فرض بر اینه که روایته، عبارته. شهرت عملی اینطوری جدا میشه از شهرت فتوایی، دیگه چنین اشکالی هم وارد نیست. لذا خدا بیامرز محقق خویی را زیل حدیث سلطنت تعبیر قشنگی دارن، تو فقهشون هم دارن که بعضی ها آمدن زیل حدیث گفتن الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، الناس مسلطون علی انفسهم سیره و قلائیه است ولی تو روایت انفسهم نیست، ولی ایشون قشنگ اشکال که رفته دیگه کسی حق نداره انفسهم رو بیاره اگه بخواد با شهرت عملی کار کنه، حیثش فرق میکنه. لذا میبینید تو سیر اشکالات محقق خویی همون پنج اشکال بیشتر نیست، این اشکال مطرح نشده. چرا این اشکال اصلا نباید گفته بشه؟ به خاطر تفکیک شهرت عملی از شهرت فتوایی. و لذا ارزش این دقت را که ما اونجا انجام دادیم در پاسخ اشکال محقق خویی الان میبینید فرق است بین این حس و اون حس. پایان بحث ما درباره مسئله سند در حدیث سلطنت، ما به نظرمون هیچ مشکلی نداره، حدیث سلطنت شهرت عملیه دارد، خود حدیث تو همون طبقه تفحص هم کردیم و بقیه موارد در واقع فتوای به این روایت و به این عبارت رو هم انشاءالله تو ادامه مباحثمون تو غیر معاطات میبینیم، لزوم ما مشکل نداریم. و طبعا بزرگانی مثل حضرت امام که تعبیر میکنن مرسله مشهوره، اینطوری مرسله مشهوره به شهرت العملیه که عبارت ما در واقع عبارت روایته در محدوده خودش، الناس مسلطون علی امواله، همین این مشکل نداره. مثلا میریم تو بخش دلالت، اگر ما قبول کردیم حدیث سلطنت رو که قبولش هم داریم و با همین توضیحات مشکل سندش رو حل میکنیم، بریم ببینیم دلالت میکنه بر صحت معاطات یا نه. عرض کردیم جناب شیخ دلالتش رو اشکال کرده، حالا عمده اینه که ببینیم اشکال شیخ چیه. یکی از مشکلات ما تو مکاسب بعضی وقتا تصویر اشکال شیخه. حالا عرض میکنم چون شیخ چند جا به محتوای حدیث سلطنت باش کار کرده، یکیش اینجاست که عبارتش رو اینجا یکم عبارتش روشن‌تره، چند جای دیگه هم داره. حالا ببینیم اول عبارت اینجا رو ببین. اونایی که دلالت حدیث سلطنت رو قائلن، تو دلالت حدیث سلطنت همه یه جمله رو داشتن، تو خوندیم، شیخ هم ازش خیلی سریع گذشت نقدش رو گفت. گفتن آقا حدیث سلطنت یه عمومی داره و یه اطلاقی داره. الناس مسلطون، خود سلطه یه اطلاقی داره، جمیع انحاء سلطه را میگیم. متعلق سلطه هم ماله، علا انواله، ولی اطلاق داره سلطه. بعد گفتن که میشه حتی گفت عموم، حذف در واقع متعلق، که در واقع مسلطون به چه نحوه از انحاء سلطه، اینطوری میشه توش عموم هم تصریح کرد. ما بعدا اینا رو بررسی میکنیم، فعلا نقل داریم میکنیم فرمایش اونا رو. ممکنه یه کسی بگه نه من اصلا زیر بار حذف متعلق نمیرم، متعلق انبالهمه و مسلطون علی انبالهم. ولی حالا تقریر اونا رو ملاحظه کنید، میگن ببینید مسلطون سلطه یک اطلاقی داره، از باب اطلاقش یا حذف متعلقی اینجا اتفاق افتاده، عمومش سبب میشه که من بگم دو جور سلطه دارم، یک سلطه در واقع، یک نحوه سلطه در واقع خارجی. مثلا من مسلطم برای اینکه این مالم رو بردارم جابجا بکنم. یک نه سلطه اعتباری، یعنی میتونم مالمو ببخشم. یکی از انحاء این سلطه اعتباری اینه که میتونم این مالم رو به تملیک غیر در بیارم، مسلطم بر مالم دیگه. هر گونه سلطه ای داره، میتونم این مالم رو تملیک کنم به شما. حالا تو تملیک مالم به شما حتما لازمه قولی تملیک کنم، یعنی بگم بیع تو تا مالک بشید؟ نه، اطلاق یا عموم سلطه میگه شما تو این تملیک میتونی قولی عمل کنی، میتونی فعلی عمل کنی. اطلاق و عموم سلطه به تو اجازه میده در واقع مالتو تملیک کنی، مالتو هبه کنی. هبه یه نوع از انواع سلطنت، تملیک یه نوع از انواع سلطنت، تملیک قولی یه نوع از انواع سلطنت، تملیک فعلی یه نوع از انواع سلطنت. عموم سلطنت یا اطلاق سلطنت به تو میگه هر طور خاصی تملیک کن، به تو میگه هر طور خاصی ببخش. چه اشکال داره؟ الناس مسلطون علی اموالهم، اطلاق و عموم سلطنت از توش برمیاد دیگه، چه اشکال داره؟ همطوری که میتونی ببری، میتونی بیاری، میتونی خلاصه سوار شی، میتونی، چه اشکال داره؟ حالا هم تملیک کن، قولی تملیک کن، فعلی تملیک کن، اینا اینطوری. این غایت در واقع بیان اوناست. جناب شیخ حالا به این اشکالی داره، تصویر این اشکال یه مقداری محل بحثه، خوب توجه کن. چند جور عبارت شیخ اینجا تحلیل شده. اونی که ظاهر عبارت مکاسب اینه، شیخ فرموده این سلطنت انواع سلطه را میگیره. من قبول دارم انواع سلطه را قبول دارم، ولی قبول ندارم معاتات یک نوع از انواع سلطنت باشه. خب محط اشکال شیخ، تعبیر شیخ را دارم عرض میکنم. چون اینا طورای دیگه هم معنا کردن عبارت شیخ. اونی که شیخ حرفش تصریح داره اینجا تو در واقع مکاسب اینه. و اما قوله الناس مسلطون على اموالهم فلا دلالت فيه على المدعا لان عمومه به اعتبار انواع سلطنه فهوه. دیگه این بقیهشه، توضیحاتشه. این حالا این در فهم این فهوه به اعتبار انواع سلطنت یکم ببینیم یعنی چی. بعضی هم دو سه جور اینو هی بیان میکنن تا ببینید. حالا فهوه به اعتبار عموم انواع سلطنت، شیخ اینطوری میخواد بگه، میگه یکی، شیخ میگه بله من قبول دارم این عموم سلطنت به اعتبار انواع درسته. یکی از انواع سلطنت، سلطنت بر بخششه، مثلا هبه اشکال نداره، یه نوع مسلطون میگه میتونی هبه کن. یکی از انواع سلطنت شیخ میگه تملیک میشه، مجازی تملیک کنی، بله مجازی، میتونی ببخشی، میتونی تملیک کنی، شیخ اینطوری میخواد. اما سوال اینه اگر رفتی تو سلطنت بر تملیک، حالا سلطنت تملیک با قول یه نوعه، سلطنت تملیک با فعل اینم یه نوعه، که بعد من بگم انواع سلطنت که توش هست نوع قولیش نوع فعلیش اینطوری، شیخ اینطوری هم شیخ اینطوری که اندم بخواد بگی، بگی ببین اینجا قول و فعل دو سنفن از تملیک، نوع نیستن، نوعشو قبول دارن اما سنفشو قبول ندارن. اینطوری یعنی یک بیان خیلی روشن تو عبارت شیخ اینطوری که شما بگید اگر مسئله رسید به انواع سلطنت چشم، اما اگر مسئله خورد نخورد به انواع، شد رفت سراغ اصناف، اینطوری شیخ گفته سنفشو من، مثلا شما میدونید سلطنت بر تملیک دارید، بله دارید، اما میخواید بفهمید علاوه بر سلطنت بر تملیک سلطنت بر تملیک فعلی هم دارید یا سلطنت بر تملیک قولی فقط دارید. شیخ میگه حد سلطنت اینا رو درست نمیکنه. یعنی شما نمیتونید مسئله اصناف را ملحق به انواع کنید، نمیتونید، حیث انواع تو حدیث سلطنت مطرحه نه حیث اصناف. لذا فرموده فخوه یجدی، یه حدیث سلطنت مجدی و نافعه وقتی شما شک در نوع دارید. اما اگر علم به نوع داشتید، شک در صنف داشتید، حدیث سلطنت به درستون. الان اینجا علم به نوع دارید، شک در صنف دارید، ایشون میگه نمیشه، نمیشه با حدیث سلطنت مسئله معاطات حل کرد، چون معاطات بحثت اینه آیا تملیک با فعل هم از تو حدیث سلطنت در میاد. شیخ گفته من اینقدرش قبول دارم. این تقریر یه تقریر عبارت شیخ. بعضی دیگه اومدن گفتن نه شیخ اینجا تقریر عبارتش اینه که حدیث سلطنت به اصطلاح تو کیف دخالت نداره، تو کم سلطنت دخالت داره. حالا اونو فردا عرض میکنه. یه تقریر سومی هم از شیخ هست که حالا اونو عرض میکنه فردا، اون دوتا رو میگم. اما الان چیز واضحش که مرحوم محقق یزدی در حاشیه مکاسب سید یزدی درگیره باشه، میگه آقا شیخ شما تحلیلت اینه که حدیث سلطنت تو نوع به درد میخوره، تو صنف به درد نمیخوره، تو داری حدیث سلطنت رو منطقی تفسیر میکنی نه عرفی اقلایی. اقلا صنف هم نوع میدونه، اگه نوع قبول داری معاطات هم قبول داری. این با تقریر نوع و صنف که شیخ داره میگه یه نوع دارم یعنی تملیک در مقابل هبه در مقابل فلان نوعو که قبول کردم اگر رفتم تو صنف حدیث سلطنت به دردم نمیخوره. این با تصویر نوع و صنف من یه وعده دکتری امروز دارم یه 4-5 دقیقه زودتر مرخص میشم ببخشید انشاءالله ادامه فرمایشات شیخ رو فردا بحث بکنیم و صلی الله علی محمد و آله و آله.